ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در دومین روز دهه مبارک فجر، رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با حضور در مرقد مطهر امام خمینی، بارمانهای بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند. رئیس جمهور در این مراسم با تاکید بر ادامه دادن راه امام گفت: اگر راه امام را ادامه دهیم، امروز هم که در سخت‌ترین شرایط تاریخ اقتصادی و سیاسی هستیم، از این مسیر به خوبی عبور خواهیم کرد. آقای روحانی با اشاره به تشییع باشکوه شهید سلیمانی، این حضور باشکوه را نشان دهنده زنده بودن راه امام دانست و گفت:
مردم ما به خوبی در این روزها نشان دادند که انقلاب زنده است، امام زنده است. اون روزی که برای یک شاگرد مکتب امام، یعنی شهید سردار سلیمانی، همه به خیابان‌ها آمدند و به استقبال جنازه او آمدند و بدن او را بدرقه کردند، نشان دادند که راه امام زنده است، مسیر امام پر رهرو است، اون اسلامیت در میان مردم حضور دارد و اون جمهوریت حضور دارد. و وقتی مردم کسی را به عنوان نشانه امنیت کشور و عزت کشور بدانند، همه در کنار او هستند و او را به عنوان سمبل ملی می دانند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه سیاست ما نباید سیاست ذلت و تسلیم باشد، افزود: اگر امروز بعد از 2 سال ملت ما در برابر تحریم‌های بی‌سابقه ایستادگی و مقاومت کرده، به دلیل آن است که مردم باور کرده‌اند که ظلم و تجاوز از ناحیه ستمگران است و نظام اسلامی ما در مسیر درست و صحیحی قرار دارد.
مردم ما می دانند که امروز راهی جز استقامت و ایستادگی در برابر متجاوزین وجود ندارد. متجاوزینی که نه تنها بر ملت ما ظلم کردند و می کنند، بلکه بر همه مسلمانهای جهان و به ویژه بر ملت مظلوم فلسطین. و در این روزها می بینیم ننگ بزرگی را که در تاریخ به عنوان قرن و معامله قرن ثبت کرده اند، تا چه حد ننگین و تنفر انگیز برای همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان است. در برابر متجاوز راهی جز استقامت و ایستادگی و وحدت پیش روی ما نیست.
رئیس قوه قضاییه هم در دومین روز از دهه مبارک فجر به همراه مسئولان عالی قضایی در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند و با آرمان‌های امام راحل تجدید بیعت کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این مراسم گفت: بنا داریم با تکیه بر منویات امام بزرگوار و با استفاده از رهنمودهای رهبری، تحولی در دستگاه قضایی شکل دهیم که متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی باشد.
هدایت‌های رهبری معظم انقلاب اسلامی و حضور مقتدرانه مردم در صحنه موفقیت‌های بسیاری در این 40 ساله کسب شد. دستگاه قضایی مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی در این 40 سال شکل گرفت. در هر دوره هم گام‌هایی برداشته شد. در این دوره ما بنا داریم با استفاده از همون منویات امام بزرگوارمون و با استفاده از رهنمودهای رهبری معظم انقلاب، تحولی رو شکل بدیم در دستگاه قضایی که متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی باشه ان شاء الله.
رئیس قوه قضاییه گفت مردم با حضور در تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی رأی به مقاومت و ایستادگی دادند و امروز پیام امام، رهبری و ملت و پیام نظام اسلامی پیام ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمنان است. آیین گرامی‌داشت 100مین سالگرد ولادت متفکر و فیلسوف بزرگ اسلام شهید مطهری امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و شهردار تهران در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود. آقای صدرایان، دبیر ستاد بزرگداشت 100مین سال ولادت شهید مطهری و رئیس فرهنگسرای ارسباران در این زمینه گفت:
امسال به مناسبت 100مین سالگرد تولد استاد شهید مرتضی مطهری، مجموعه سازمان فرهنگی هنری بنیاد شهید مطهر و گروه‌های مختلف فرهنگی و نهادهای مختلف یک ویژه برنامه‌هایی رو تدارک دیدند به مناسبت در واقع این ایام، چون که تولد استاد 13 بهمن 1298 که تا 13 بهمن 1398 میشه 100 سالگی ایشون، که حالا به جهت تقارنش با در واقع دهه فجر یک ویژه برنامه‌های مختلف تنوعی رو تدارک دیدیم، که از اون جمله یک مسابقه کتابخوانی خیلی بزرگ هست که از کتاب آینده انقلاب اسلامی که با توجه به دهه فجر هم تقارنی داشته باشه، به اضافه جوایز بسیار ارزنده‌ای برای این مسابقه در نظر گرفته شده، 41 جایزه 1,000,000 تومانی و 4 جایزه 5,000,000 تومانی برای این مسابقه در نظر گرفتن، پوستری از جملات مرتبط با انقلاب اسلامی و آینده انقلاب اسلامی، نمایشگاه متنوعی در سطح مدارس، دانشگاه ها و مساجد برگزار میشه، همینطور نمایشگاه کتابی آثار ایشون. این در واقع ویژه برنامه ها یک برنامه قله‌ای دارن که ساعت 15 در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشه، که خب توی این برنامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران، رئیس محترم سازمان فرهنگی هنری شهرداری، جمع زیادی از اساتید دانشگاه، ائمه جماعت و شاگردان و ارادتمندان استاد شهید به همراه خانواده‌شون حضور خواهند داشت، که توی این مراسم هم باز ما از دو عنوان جدید کتبی که از اندیشه‌هایشون گردآوری شده به نام نظام خانوادگی اسلام و فطری بودن دین هم رونمایی می‌کنیم.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها 25 کاروان به صورت هوایی به عتبه تالیات اعزام می شوند. بر اساس برنامه‌ریزی سازمان حج و زیارت، برای این ایام 25 کاروان در نظر گرفته شده که زائران همزمان با شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها در شهرهای مقدس عراق حضور خواهند یافت. با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این کاروان ها از 21 تا 25 بهمن از کشورمان به صورت هوایی به عراق مشرف می شود. این کاروان ها از استانهای تهران، خراسان رضوی، قم و قزوین هستند. در ماهای اخیر تمامی سفرها به عتبات عالیات به صورت هوایی است و هنوز سفرهای زمینی به عتبات برقرار نشده است. 4000 متر مربع از صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف مفروش شد. صحن حضرت زهرا در حرم مطهر حضرت علی علیه السلام در دو بخش زیارتی و غیر زیارتی احداث شده، که بخش زیارتی این صحن در 3 طبقه برای زائران حرم علوی آماده بهره برداری است. در روزهای گذشته و همزمان با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، 3000 متر مربع از بخش زیارتی صحن مفروش شد. صحن حضرت زهرا به همت مهندسان و کارگران ایرانی احداث شده و به زودی این صحن بزرگ و تاریخی افتتاح می شود. پایگاه دیجیتال نور به عنوان منبعی مطمئن و متنوع از کتب مختلف علوم اسلامی در فضای مجازی در دسترس محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.
nurlive.ir آدرس برترین پایگاه کتابخانه دیجیتال علوم اسلامی و انسانی جهان اسلامه.
نسخه اولیه پایگاه فقط قابلیت نمایش متن تایپ شده کتاب‌ها و متن اسکن شده کتاب‌ها را داشتش.
از سال 85 تا کنون 22000 عنوان کتاب برای استفاده محققان و پژوهشگران روی پایگاه این کتابخانه دیجیتالی بارگذاری شده.
منابع متنی و تصویری که در این پایگاه هست یکی از مهمترین پایگاه‌های علوم اسلامی هست. کتاب‌های عربی از کشورهای مختلف، از کشور مصر، از کشور عراق، از کشور سوریه، از کشورهای حاشیه خلیج فارس جمع‌آوری شده و در حال بارگذاری هست.
فناوری دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی و متن‌کاوی‌های هوشمند جدیدترین دستاوردهای پژوهشی این کتابخانه دیجیتال تالیست.
پایگاه داره یک نسخه اپ اندرویدی هستش. کاربر میتونه از هر متنی که خواست عکس بگیره و بعد این عکس رو فرستاد موتور مرتبطی ها و به این صورت نتایج رو به شما نشون میده، متون مشابه اون رو برای شما میاره.
ماهانه 1000 جلد کتاب در این بخش بارگذاری میشه.
مرتبطیابی و مشابهیابی متن، ارتباط دوسویه بین پایگاه نورلایب و پایگاه جامع الاحادیث و جامع القرآن هم از دیگر تازه های این کتابخانه دیجیتالی در راستای تسهیل امر پژوهش برای کاربرانشه. سعادتی، خبرگزاری صدا و سیما قم.
ادامه خبرها. فراخوان طرح و ایده ویژگی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اعلام شد. بنابر اعلام دبیرخانه نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، در این دوره از نمایشگاه با تاکید بر نوآوری، تکریم مخاطبان و بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی تلاش خواهد شد از طرح‌های ابتکاری و جذاب به ویژه در بخش کودکان و نوجوانان حمایت شود. صاحبان طرح و ایده تا 5 اسفند فرصت دارند با مراجعه به سامانه اینترنتی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به نشانی iqfa.ir طرح خود را ارسال کنند. 28 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اردیبهشت سال آینده همزمان با ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد. مدیر کمیته ناشران داخلی از ثبت نام بیش از 1000 ناشر برای حضور در 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد. آقای جواهری افزود تاکنون 127 ناشر کودک و نوجوان، 725 ناشر عمومی، 158 ناشر دانشگاهی و 41 ناشر آموزشی ثبت نام کردند. بر اساس اعلام دبیرخانه 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بیش از 760 ناشر از تهران، حدود 290 ناشر از استانها، بیش از 980 ناشر خصوصی و 66 ناشر دولتی برای حضور در این دوره از نمایشگاه ثبت نام کردند. ناشران متقاضی تا فردا فرصت دارند برای ثبت نام به پایگاه tibf.ir مراجعه و ثبت نام کنند. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار کتاب یعنی زندگی از 26 فروردین تا 5 اردیبهشت سال 99 در مصلی امام خمینی برگزار خواهد شد. آقای دهقانکار سخنگوی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:
ما عملیات اجرایی 33 نمایشگاه کتاب تهران رو از یک ماه پیش حدوداً آغاز کردیم و تیم اجرایی نمایشگاه مستقر هستن و در حال تدارک برپایی این ضیافت بزرگ فرهنگی هستن. ثبت نام شروع شده، ناشران داخلی و خارجی مشغول ثبت نام و در واقع کمیته‌های اجرایی مشغول ثبت نام کردن ناشران هستن. رایزنی‌هامون با مجموعه مدیریت شهری تهران، شهرداری تهران، شورای شهر، آتش‌نشانی، پلیس راهور و همه دستگاه‌هایی که در واقع میتونن به ما کمک بکنن و حضورشون لازم هست برای برپایی هرچه بهترین نمایشگاه، ما در حال رایزنی با این دستگاه هستیم. همینطور با مسئولین محترم مصلی امام خمینی رحمت الله علیه که انشاءالله بتونیم شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر این ضیافت باشیم.
با آخرین خبر همین که ثبت نام آزمون سراسری سال 99 از روز چهارشنبه 16 بهمن آغاز می‌شود. بنابر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیان تا 24 بهمن فرصت دارند در پایگاه این سازمان به نشانی sanjesh.org نام نویسی کنند. آزمون سراسری سال 99 12 و 13 تیر برگزار خواهد شد. به آگاهیتان می‌رسانم امروز یک شنبه 13 بهمن سال 1398 هجری شمسی برابر است با 7 جمادی‌الثانی سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:20 غروب آفتاب ساعت 17:36 و زمان اذان مغرب ساعت 17:55 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
روی خط ورزش رو به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنیم.
توفیق دارم که از رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان باشم.
سلام، از رادیو پیام با شما صحبت میکنیم.
شنونده رادیو قرآن هستید.
اینجا رادیو معارف،
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
به نام خدا. سلام، من سید محمد مهدی رکنی با امتداد برنامه سه شنبه سه، امروز یک شنبه 13 بهمن همراه شما هستم.
در امتداد سه شنبه سه
همراه شما خواهیم بود.
یک شنبه ها و پنج شنبه ها
ساعت 11:15.
واحد تحریریه پخش رادیو معارف یکی از جاهایی است که همکاران خوبم در این مجموعه فعال هستند، کارهای مختلفی انجام میدن. برای اینکه شما آشنا بشید با فعالیت این عزیزان، با جناب آقای فرج الله نعمتی، مسئول محترم تحریریه تولید و پخش، میخوام صحبت بکنم. سلام آقای نعمتی، ایام بر شما مبارک.
سلام علیکم، سلامت باشین. در
آقای نعمتی هم شاعرن، هم ویراستارن، هم نویسندن، به هر حال از هر سرانگشتشون ده هنر میباره.
خواهش می‌کنم.
برامون میفهمید وظیفه تحریری تولید و پخش چی است آقای نعمتی؟
تأمین میان برنامه های متنی پخش در مناسبت های مختلف با توجه به مناسبت ها و حوادثی که پیش میاد و کلا برای تلطیف فضای پخش از متن های تحریری استفاده میشه که رویکردهای آموزشی، ارشادی، تبیینی و اطلاع رسانی و گاهی هم سرگرمی رو داره.
این متن ها رو چه کسی براتون مینویسه؟ اصلا ملاکتون برای انتخاب نویسنده توی رادیو معارف چیه؟
متن‌ها رو که نویسنده هامون از طریق آزمون نویسندهی که برگزار میکنیم نویسنده ها رو جذب میکنیم و دوستان نویسنده با محفوظات و با داشته های معارفی که دارن و سواد رسانهی که به دست میارن در طول همکاری با ما میتونن برامون متن بنویسن و استفاده کنیم.
یه اتفاقی دیگه هم که میفته اینی که متن‌ها ویراستاری میشه، هم خود حضرت عالی هم دیگر همکارانتون این کار رو انجام میدید. میخوام بدونم که مشخصا وقتی که یک متن دست شما میرسه تغییرات جدی درش اعمال میشه، در چه سطحی است؟ آیا محتوایی هم ویراستاری میشه یا نه؟
بله، ویراستارای ما تو رادیو معارف ویراستار ناظر محسوب میشن و کارشون بسیار مشکل نسبت به سایر شبکه‌ها.
یعنی چی ویراستار ناظر؟
یعنی که محتوا خیلی مهمه، به نظر محتوایی نظارت خاصی باید صورت بگیره رو متن صحت، چون اینجا مبتنی بر معارف اهل بیت هست، از احادیث و آیات بسیار استفاده میشه، این کار دوستان رو سخت میکنه. ویراستارای ما از نظر محتوایی، علمی، زبانی و فنی و سوری متن رو بررسی میکنن و ویرایش میکنن.
از همکاران ویراستار هم یه نام ببرید.
جناب آقای محمد حسن باجلان، خانم رباب ناصح، آقای اکبر استادی، آقای علی حجتی زاده، در خدمتشون هستیم.
خیلی هم خوب. خود شما چه سالی وارد رادیو معارف شدید آقای نعمت؟
بنده سال 1378 وارد رادیو معارف شدم، تقریبا 3-4 ماه بعد از افتتاح شبکه بودش.
پس امسال 20 ساله شده دیگه.
بله بله.
خیلی خوب، انشالله موفق باشید. خیلی متشکرم از شما. عرض کردم که جناب آقای نعمتی هم شاعرن هم نویسنده. بعد انشالله کتابتون رو هم معرفی بکنید. یه کتاب خیلی خوب دارید از شعرهای زیباتون. شاید شنوندگانمون علاقمند باشن که این کتاب رو تهیه بکنند. این رو معرفی بکنید برامون.
کتاب از گلوی ذهن هست که سال 91 به چاپ رسید با مقدمه استاد بسیار خوبم دکتر محمود مهرآوران.
از گلوی ذهن، مجموعه شعر جناب آقای فرج الله نعمتی با تخلص نادر. خیلی ممنونم از شما جناب نعمتی.
زنده باشین. متشکرم.
جلوه ای از جامعه دینی.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خب تو این فرصت چند تا از تلفن‌های شما عزیزان رو که با شماره‌های 329-10-551-2 تماس گرفتید بشنوید.
برنامه پرسمان ها هر روز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه اینا رو دو بار تکرار میکنه، یکی ساعت 12 شب، یکی ساعت 2 شب. حالا اون دوباره یه بار بدید به این برنامه‌های روز که مثلا ساعت 9 صبح پخش میشه.
این رادیو واقعا یه معجزه است. باور کنید سرکنم بیدارم شم یه رادیو دارم تو آشپزخونه، تمام کارم با اون، یه رادیو دارم تو اتاق خواب، یعنی که لحظه‌ای بدون رادیو نیستم.
برنامه نمایشی باغ تماشا 15 دقیقه است. قبلا حدود 25 دقیقه بود. خواهش میکنم، تمنا میکنم اندازه قبل کنید.
18 سال با رادیو معارف میشه گفت عجین شدم. واقعا من همین تواشیهای عربی جذب این رادیو معارف کرد. تواشیهای لحن عربی اگه بذارید خیلی قشنگ میکنه، جذاب میکنه رادیو معارف رو.
لطف بکنین از صحبت‌های آیت الله بهجت اگر نصیحتی، روزه‌ای، درسی یه ساعت مشخصی پخش کنن ممنون میشم.
سنم بالا، نه بیرون، نه جایی، هیچی هیچی، فقط حواسم خدا میدونه ناشتایی نکرده من اول اینو روشن میکنم. واقعا هم همچیز توش یاد گرفتم و هم هرچی هم به ذهنم مونده برای بقیه تعریف کردم که اینجوری اونجوری است. ولی میگم شاید همه بیرون میرن، همه رادیوهای دیگه دارن این برنامه، میگن یه سفره که پهن میکنی یه فقیر بشینه سرش همون کافیه. حالا منم یه پیرزن 70 ساله، حساب کنیم که دفت کلمه که یاد بگیرم فکر کنم ثوابش از همه چی. خیلی تشکر میکنم، ایشالله که سالم باشم، همهشون فعال باشن، خدمت گذارن، دستشون درد نکنه.
اطلاع رسانی برنامه های جدید رادیو،
آگاهی از روند برنامه سازی،
گفتگو با برنامه سازان رادیو معارف،
گزارشگر افتخاری رادیو معارف باشید.
این بار شما برای برنامه ما گویندگی کنید.
سه‌شنبه ها ساعت 15 همراه باشید با برنامه
سه‌شنبه 3
رادیو معارف، دریچه این به جهان روشنایی و معرفت.
در آستانه فرارسیدن سال 1399، شورای طرح و برنامه رادیو معارف این روزها جلسات خیلی خوبی داره برگزار میکنه، فشرده، برای بررسی طرح‌های جدیدی که در سال 1399 قراره به برنامه تبدیل بشه. در گام اول برنامه‌هایی که به صورت زنده قراره در سال 1399 تهیه و پخش بشه مورد ارزیابی قرار گرفتن، بررسی شده طرح‌هاشون. اولین برنامه‌ای که در این جلسات تصویب شده طرح جدیدش سلام زندگی هست. سرکار خانم ایرانی تهیه کننده این برنامه درباره اتفاقات جدیدی که قراره در سال 1399 در برنامه سلام زندگی رخ بده صحبت می‌کنه. سلام خانم ایرانی، در خدمت شما.
سلام، متشکرم. برنامه سلام زندگی خب یک برنامه خانوادگی هست که موضوعات مربوط به خانواده در این برنامه مطرح میشه و امسال زمان این برنامه افزایش پیدا کرد و فکر می‌کنم تجربه خیلی خوبی بود. ما تونستیم تو این بازه زمانی که برامون در نظر گرفته شد بخش‌های متعددی رو در برنامه قرار بدیم، یعنی برنامه رو بردیم به سمت مجله‌ای شدن. خب یه سری آیتم ها رو در برنامه قرار دادیم و این بخش ها خب مورد توجه مخاطبانمون قرار گرفت و جایگاه خودش رو در برنامه پیدا کرد. این بخش ها باقی میمونه و ما برای سال بعد باز هم می‌خوایم به سمت مجله‌ای شدن پیش بریم و بخش‌های جدیدی رو اضافه خواهیم کرد. یکی از بخش‌های ما مثبت 50 هست که یک بخشی هست برای سلامت زندگی سالمندان. یه بخشی رو داریم پنجره رو به روشنایی که بخشی هست که برای جوان ماندن جمعیت کشورمون، یعنی میتونم اینجوری بیان بکنم که ترغیب خانواده ها و خصوص خانواده های جوان برای فرزند آوری. یه بخش دیگه ای رو خواهیم داشت با عنوان حال خوب که توی این بخش سعی میکنیم با حضور کارشناسان خیلی خوب 2-3 دقیقه حرفایی رو بزنیم که حال مخاطبانمون رو خوب بکنه. بخش دیگه ای رو داریم با عنوان به وقت جوانی که حالا ما چون نمیتونیم خیلی توی برنامه‌مون به طور اختصاصی به جوان‌ها بپردازیم، این رو یه بخش کوچیکی کردیم برای خانواده‌ها که نیازهای جوانانشون رو بشناسن و بخش‌های دیگه هم که حالا از قبل بوده در برنامه باقی خواهد ماند.
برنامه سلام زندگی سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت 9:30 تا 11 صبح تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو معارف خواهد شد.
یک شنبه ها و پنج شنبه ها
بعد از خبر معارفی ساعت 11،
سوال ها، انتقاد ها و پیشنهاد های خود را با روابط عمومی رادیو معارف مطرح کنید و پاسخ بدید.
329-10-551
و 329-10-552 با پیش شماره 025.
پرسش از شما، پاسخ از مدیران و برنامه سازان رادیو معارف
و سامانه پیامکی 30553.
این بار ما مخاطب شما هستیم.
یکی از شنوندگان عزیز برامون پیامک فرستادن و گفتن اگه رادیو معارف رو بخوام روی موج AM دریافت بکنم برامون مشخصاتش رو بفرمایید. من خدمت آقای مهندس ابوذر ابراهیمی از همکاران خوبم در واحد فنی رادیو معارف هستم. آقای ابراهیمی، حالا ما که دیگه دسترسی به این شنونده عزیزمون نداریم، ولی خب پاسخ سوالشون رو خواهیم داد. اما بفرمایید که اصلا تابعی که FM با این کیفیت شفاف و خیلی خوب هست، حالا چرا فکر می‌کنید شنونده و می‌خوام برن سراغ موج AM؟
امواج FM واسه یک منطقه با یک محدوده از یک شهر ارائه میشه. این که شنونده این گفتن امواج AM میخواد استفاده کنم، موج متوسط MW معارف میخواد استفاده کنه، دلیلش این هستش که امواج AM و فرستنده های AM برای یک منطقه توزیع میشه، یکم کیفیت دریافتش پایین تر هست ولی قابل شنیدنه. احتمالا ایشون در منطقه هستن که پوشش FM وجود نداره،
ضعیف هست مثلا،
ضعیف هست، به خاطر همین مایل هستن که از امواج AM و طول موج متوسط استفاده کنن که واسه معارف 1071 کیلوهرتز یا به عبارت خودمون 1071.
پس اگه خواستن رادیو معارف رو روی موج متوسط یا AM یا MW دریافت کنن، روی در واقع عدد 1071 باید تنظیم کنن.
بله بله.
ممنونم آقای ابراهیمی، خدا نگهدار.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج FM. رادیو 96 مگاهرتز.
خیلی ممنونم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. نظر، پیشنهاد و یا انتقادهای خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو معارف به سامانه پیام کوتاه 30553 برامون بفرستید. اگر مایلید از طریق تلفن این کار رو انجام بدید. یه بار دیگه شماره‌ها رو عرض می‌کنم. 329-10-551-2 با پیش شماره 025. منتظر دریافت نظرهای شما عزیزان هستیم. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج FM ردیف 96 مگاهرتز. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
خب دوستان گرامی، تلاش تمامی همکاران من در گروه های مختلف برنامه سازی در رادیو معارف جهت این هست که شما عزیزان از برنامه هایی که تولید میشه و پخش میشه بهره ببرید، رضایت داشته باشید و ما بتونیم ساعت پربهای شما رو به نحو احسن پر کنیم. ما در خدمت شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه های رادیو معارف و آرزو میکنیم که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیده باشید. خدمتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 12:20 خواهد بود. با ما همراه باشید. یازده و 28 یعنی آرام آرام به لحظه های ناب ظهر نزدیک بشیم. خدمتون عرض کنم که برنامه بعدی زمزم احکام هست، پاسخ به سوالات شرعی شما که 18:25 امشب هم برای شما تکرار میشه. بعد از این برنامه انشاءالله با تا آسمان همراه شما خواهیم بود. هر جا هستید در لحظه های ناب استجابت دعا حتما ما رو از دعای خیر فراموش نکنید.
روشن گوهران زمان پروازه پرواز.